بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 12 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به بیان مهمترین حوادثی که در سال 7 بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داد. در جلسات قبل مهمترین حوادثی که از آغاز بعثت پیامبر تا سال 6 پیش آمد رو مورد بررسی قرار دادیم و آخرین مسئله‌ای که مطرح شد مسئله اسلام آوردن حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم و عمر بن الخطاب رضی الله عنه، این دو نفر در پایان سال 6 هجری اسلام را پذیرفتند و در کنار ابو طالب و دیگران شدند از قوی ترین حامیان پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین. وقتی که این اتفاق رخ داد، آغاز سال 7 هجری با این مسئله بود که قریش باز با هم نشستن فکر کردن، گفتن الان ما 6 که این وضعیت رو داریم تحمل میکنیم و روز به روز بر تعداد مسلمان ها افزوده میشه و روز به روز کار داره بالاتر میگیره و هرچه ما صبر کردیم، هرچه ما سعی کردیم با راه های مسالمت آمیز جلوی این کار را بگیریم نشد. مشورت کردن با هم دیگر، گفتن که یک بار دیگر مانند بارهای گذشته نمایندگانی را به نزد ابو طالب حامی درجه 1 پیامبر صلی الله علیه وسلم بفرستن و برای بار دیگر از او بخواهن تا پسر برادرش یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دست از دعوت خود بردارد. شخصی به نام عتبه ابن ربیعه که یکی از سران قریش بود، این شخص را به نمایندگی فرستادن نزد ابو طالب. آمد نزد ابو طالب و گفت که ای ابو طالب، میبینی که پسر برادر داره با بت‌های ما چه رفتاری میکنه و داره مردم رو صراحتاً دعوت میده که دست از بت‌پرستی بردارن. ما یک امت نسل اندر نسل این بت‌ها را میپرستیدیم و عبادت میکردیم و خود را به آنها نزدیک میگرداندیم و آنها را شفعای خود قرار دادیم در روز قیامت. همه اینها محمد ابن عبدالله میخواد برباد بده و خودت هم میدونی که تمام عرب برای ما احترام قائلند. ما در مکه هستیم، ولایت مسجد الحرام با ماست و مردم برای حج به اینجا میان و برای بت‌های ما قربانی ها رو میارن و ما از این قربانی ها استفاده اقتصادی و معیشتی میکنیم. اگر این بت‌ها برشیده شود، حتی مسائل اقتصادی ما نیز به خطر میافتن. ای ابو طالب، مصلحت اقتضا میکنه که یا به پسر برادرت بگی که دست از کارش برداره و این موضوع رو تمام بکنه و ما 6 به خاطر احترام تو و ریشسفیدی تو به او دستی نزدیم و مزاحمش نشدیم و فقط درخواست کردیم، یا هم این که دست از حمایتش بردار، یکی از این دوتا یکی رو انتخاب بکن. نمیشه که تا ابد تو حامی این شخص باشی و ما به خاطر ریشسفیدی تو و بزرگی تو در بین سران مکه نتوانیم که آسیبی به او وارد بکنیم و این شخص در جوار تو داره کار خودش رو انجام میده. ابو طالب پیامبر صلی الله علیه وسلم را حاضر کرد در کنار عتبه ابن ربیعه، گفت که ای عموی من، ببین این شخص به عنوان نماینده از طرف کفار قریش اومده، ببین چی داره بهت میگه، ببین قومت از تو چی میخوان. این وضعیت الان در مکه برپا شده، به هر حال یک طوفانه، مشکلی ایجاد شده، دشمنی ها داره به وجود میاد، در حال گوش بکن ببین قومت از تو چه درخواستی دارن. یعنی این که ابو طالب هم سعی داشت که صلح ایجاد بشه، یک راه حل ایجاد بشه با وجودی که از پیامبر حمایت میکرد. عتبه گفت که ای محمد بذار من صحبت بکنم. گفت بگو. صحبت کرد. گفت ببین، اگر این برنامه‌ای که تو آغاز کردی و این دعوتی که تو شروع کردی نهایتش میخواد به جمع کردن مال و ثروت برسه و ریاست و زعامت رو از ما بگیری و پولدار بشی، ما بدون این که خودت درد سر بکشی دست از این کارت بردار، تمام ثروت عرب را برای تو جمع میکنیم بتونید، تا جایی که هیچ کس در ثروت نتواند با تو رقابت کند. این یکی. اگر با این دعوتی که شروع کردی به دنبال ریاست هستی، میخوای جز بزرگان مکه باشی، میخوای جز بزرگان عرب باشی، چون بعضیا برای رسیدن به ریاست دست به کارهای عجیب و غریبی میزنن تا اینکه مشهور بشن، خب ما تو را رئیس خود میکنیم، تمام شد رفت. البته این نشانه ضعف کفار بود، یعنی فشار بود که بر آنها وارد میشد و حاضر بودن تنازل بدن، وگرنه ریاست مکه و بزرگی قریش در مکه چیز ساده نبود که به آسانی سران قریش از آن تنازل بدن. به علت رسیدن به این هدف و به این پست و مقام ریاست در بین اهل مکه، مردم و قبیله ها با هم دیگر می جنگیدن. نوادگان قریش در مکه که از بنو هاشم و بنی عبد مناف و بنی مخزوم و بنی عدی و دیگران باشند، بنی تیم، همه اینها همیشه در حال رقابت با هم بودن و با هم درگیر می شدن که مبادا ریاستشون جابجا بشه و به دست قبیله دیگر بیفته. هرچند همه در نهایت به یک پدر برمی گشتن، ولی این رقابت وجود داشت و اینا حاضر شدن که در مقابل دعوت پیامبر از این پست و این مقام بگذرن و بگن تو رئیس ما، تو بزرگ ما، تو سرور ما، ولی دیگه دست از این کار بر. و اگر هم به دنبال ازدواج با زنان زیبا هستی دست به این کار زدی، بازم یک راه دیگره برای کسانی که تو دنیا بخواییم به یک سری اهداف برسن، یک کارهای عجیب غریبی میکنن و بعد مردم مجبور میشن که بهترین زنان و بهترین دخترها رو به او بدن. خب ما برای بهترین دختران عرب رو میاریم و تو رو به ازدواج آنها در میاریم و تمام شد و رفت، دست از این کار بر. تو چی میخوای؟ به دنبال چی هستی؟ هنوز بعد از گذشت 6 سال شعور اینها به اینجا نرسیده بود که آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال آن است مسائل دنیوی نیست، به دنبال پست و مقام نیست، چه مقامی بالاتر از رسالت و نبوت، به دنبال ثروت نیست، به دنبال ازدواج نیست، به دنبال هر چیزی دیگری که اهل دنیا به دنبال آن باشن نیست. پیامبر به دنبال خارج کردن مردم از ظلمات کفر و شرک به سوی نور ایمان و هدایت است. اینو میخواد، آن هم به دستور الهی مکلف شده به این کار. از نزد خودش این فکر رو به وجود نیاورده، بلکه نصوص صریح قرآن میفرماید که تو ای پیامبر قبل از اینکه قرآن به وحی بشه هیچی نمیدونستی. در پایان سوره شورا آمده که وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ای پیامبر قبل از اینکه قرآن به تو وحی بشه تو نمیدونستی که قرآن چیه، نمیدونستی که ایمان چیه، اطلاع نداشتی. درسته پیامبر قبل از بعثتش به علت اینکه پروردگار در علم خودش میخواست که در آینده او را به پیامبری مبعوث کند، او را در یک گونه مسئولیت قرار داد که هیچ وقت بت‌پرستی نکند، هیچ وقت دزدی نکند، هیچ وقت مشروب نخورد، از آن کارهایی که دیگران در جامعه انجام می‌دهند زنا نکند، از آن کارهایی که در جامعه عرب صورت می‌گرفت پیامبر مسئول ماند به اذن اراده الهی، تا مبادا وقتی که به پیامبری مبعوث بشه نقطه ضعفی در شخصیت ایشان وجود داشته باشه که مخالفین به آن نقطه ضعف دامن بزنن و اونو بزرگ بکنن و تهمت یا وارد بکنن و شخصیت پیامبر را بکوبن. 100% پیامبر از اینها به دور بوده و پاک بوده، ولی با این وجود انواع تهمت‌ها سرازیر شد، ولی تهمت‌هایی که به پیامبر نسبت دادن اخلاقی نبود. گفتن ساحر، کاهن، شاعر، مجنون، دیوونه است، چیزی دیگری نمیتونستن بگن. ولی باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدونست که ایمان چیه. نص صریح قرآنه و وجدک ضالا فهدا، نمیدونستی و الله تعالی تو رو هدایت کرد، بهت نشون داد، بهت یاد داد. و علمک ما لم تکن تعلم، در سوره نساء الله متعال چیزهایی را به تو آموخت که تو نمیدانستی. قطعا هم اینطوری بوده، پیامبر قبل از بعثتش خیلی چیزها رو نمیدونست. و این مسئله یک مسئله الهی است، پیامبر دست خودش نیست که بخواد این کارها رو انجام بده و بخواد از روی فکر خودش برنامه را پیش ببره. هنوز درک و شعور کفار قریش به این مسئله نرسیده بود. به همین دلیل بعد از گذشت 6 سال هنوز میان پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن تو چی میخوای تا ما بهت بدیم؟ هنوز فکر میکنن که پیامبر با این دعوتش به دنبال دنیاست. ولی این گونه نبود. وقتی که صحبت‌های عتبه به پایان رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفت یا ابوالولید، تمام شد حرفات؟ گفت بله، حرف من تمامه. من دیگه به نیابت از تمام قریش اومدم پیشت. این حرف حرف همه قریشه. حرف من تنها نیست. هر چی می‌خوای ما برات آماده می‌کنیم. فقط تو دست از این کار بردار. بلمون بکن. بذار بت‌پرستی خودمون رو بکنی، بر دین آبا اجداد خودمون باشیم و ما رو به حال خود رها کن و برای ما دردسر ایجاد نکن. پیامبر گفت بشنو. شروع کرد به خواندن سوره فصلت، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، کتاب فصلت آیاته، یا تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته، قرآن عربی لقوم یعلمون، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. تا چندین آیه از این سوره به این آیه رسید، فان اعرضوا، اگر با این وجود کفار قریش میخوان رویگردانی بکنن، آیات عظیمی است در آغاز سوره فصلت، اگر میخوان رویگردانی بکنن از دعوت تو و به تو ایمان نیارن، فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، بهشون بگو که شماها را بیم میدهم از آن صاعقه ای که قوم ثمود و قوم عاد را در بر گرفت و نابود کرد. یک عذاب الهی که بر این دو ملت عرب، ثمود و عاد، هر دو عرب بودن، عاد در احقاف زندگی میکردن، عمان کنونی، بین عمان و بین عربستان سعودی، و ثمود هم در منطقه العلا که امروزه در عربستان سعودی واقع شده زندگی میکردن، عرب بودن و تمام کفار مکه این دو قوم را خوب میشناختن و با چشم خود دیده بودن که اینها نابود شدن. و گفت که دعوت من هم دعوت دو پیامبر هود و صالح می باشد، پیامبری که برای عاد و ثمود فرستاده شده بود، و اگر شما رویگردانی کنید همان گونه که عاد و ثمود رویگردانی کردن، همان عذاب بر شما نازل خواهد شد. اینجا بود که وقتی عتبه این آیات را شنید، دست خود را بر دهان پیامبر گذاشت و بقیه آیه را نخوند که مبادا این عذاب بر آنها نازل بشه. عتبه برگشت نزد سران قریش، همینطور که می اومد وارد مسجد الحرام که شد، گفتن ای ابوالولید چه خبر، چه آوردی، چی شد؟ گفت حقیقتا محمد چیزهای را بر من تلاوت کرد که این کلمات نه شبیه شعره، نه شبیه سحره، نه هم کار کاهنه، چیز عجیب و غریبیه. و گفت به نظر من عتبه از سران لجباز مکه با پیامبر بود و به نظر من به شما بزرگان قریش نصیحت می کنم که حرف این شخص را بپذیر، داره راست میگه، دروغ در زبان او وجود نداره، از چیزایی که میگه دروغ وجود نداره، به دنبال آن چیزایی که ما فکر می کنیم نیست. اینجا بود که ابو جهل و همراهانش به عتبه گفتن که محمد تو را هم سحر کرد، با حرفای شیرینی که میزنه تو را هم سحر کرد، ببین چجوری تو رو تحت تأثیر خودش قرار داد. 10 دفعه فرستاد این پیش محمد تا او را از کارش باز داری، به جایی که تو روی محمد تأثیر بگذاری، محمد روی تأثیر بگذاری و خرابه کرد. عتبه گفت به هر حال من آن چیزی که باید بگویم دارم میگم. حالا شما میخواید بپذیرید، نمیخواید بپذیرید، خودتون میدونید. من اون چیزی که باید بگم میگم. خب این ماجرا هم به پایان رسید و دیدن که محمد دست بردار نیست. چی کار بکنیم، چی کار نکنیم، چگونه این مشکل رو حل بکنیم؟ طرفدار داره. الان حمزه هم مسلمان شده، عمر هم مسلمان شده، ابو طالب که از اول حامی پیامبر بود، مشکل های گوناگون از او دفاع میکرد. خب چگونه میشه این مشکل را حل کرد؟ واقعا راه حل چیست؟ سران قریش گفتن جانمان به لب من رسید. اومدن در یک جای به نام خیف بنی کنانه جمع شدن، در جای در مکه، همون ابو جهل و عقبت ابن ابی معیط و عتبت ابن ربیعه و شیبت ابن ربیعه و ولید ابن عتبه و اشخاص ابو سفیان، همه اینها دور هم جمع شدن، مشورت کردن چی بکنیم چی نکنیم، چه راه حل چیه. گفتن الان دیگه باید وارد مرحله سختری بشیم، فایده نداره این وضعیت دیگه، تا کی میخواد ادامه پیدا بکنیم و ما صبرمون تا کی باید دوام داشته باشه. گفتن حالا که نمیتونیم محمد را بکشیم، هرچند نیت کشتنشو داشتن به شکل‌های گوناگون، ولی خب امکانات فراهم نبود. بنو هاشم غیر از ابو لهب، غیر از ابو لهب تمام بنو هاشم از لحاظ تعصب قبیله‌ای از پیامبر دفاع می‌کردن، مشرکش و مسلمانش نمی‌شد. قبیله بسیار قوی در مکه بود و پیامبر حامی داشت. به همین دلیل در روایات آمده که پیامبران وقتی برانگیخته می‌شوند از قوی‌ترین قبیله‌های موجود در آن شهر و در آن آبادی مبعوث می‌شوند، تا اینکه پروردگار زمینه حمایت بشری را برای این شخص فراهم سازد. و این هم اقتضای آیات قرآن، وقتی که بحث بنی اسرائیل در قرآن مطرح است میگه ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. بنی اسرائیل یعنی یهود هر جا پیدا میشن خوار و ذلیلن. حالا امروز البته دیگه دولت تشکیل دادن و قدرت دارن، ولی تا قبل از این که دولت آنها در اسرائیل تشکیل شود، آن هم به حمایت احمقانه نصرانی ها، اینها همیشه خوار و ذلیل بودن. بخت النصر آنها را چند بار نابود کرده. خود نصرانی ها همیشه از طرف رومان، مملکت روم، یهود را زیر چکمه خود قرار داده بودند. آنها را خوار و ذلیل نگه می داشت. فرمود الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه رابطه ایمانی با پروردگار وجود داشته باشه که پروردگار بر اساس آن رابطه ایمانی بخواد به اینها عزت بده و ذلت آنها را برطرف کنه، و یا حبل من الناس، یک ریسمانی که توسط مردم ایجاد میشه، یعنی مگر اینکه مردم بخوان از اون حمایت بکنن. و به همین دلیل که پیامبر لوط علیه السلام وقتی که ملائکه در چهره جوانانی بسیار زیبا آمدن در نزد پیامبر لوط تا به ایشان بشارت نابودی قومش را بدهند، قوم لوط که معروف از چه کاری انجام می دادن، سریع تا خبر شدن که سه تا جوان بسیار زیبا در خانه لوط هستن، بودو بودو کار خود را تعطیل کردن و آمدن جلوی خانه لوط صف گرفتن. پیامبر لوط بهشون گفت که مرا رسوا نکنید، لا تخزون فی ضیفی، اینا مهمانان من هستن، شما چی کار میخواید بکنید با مهمانان من؟ و اگر واقعا نیازی دارید، نیاز شما با جنس مخالف باید برطرف بشه، ها اولای بناتی هن اطهر لکن، برید ازدواج بکنید با جنس مخالف نه با جنس موافق. و اونا گفتن که لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، جواب لوط را دادن که ما کاری به جنس مخالف جامعه نداریم، ما هم جنس خودمون رو میخوان. اینجا بود که پیامبر لوط تنها پیامبری بوده که در آن جایی که بوده قدرت قبیله ای نداشته. به همین دلیل گفت که لو ان لی بكم قوه، ای کاش من از نزد خودم یک قدرتی داشتم که شماها رو سر جای خودتون می نشوندم، او آوی الى رکن شدید، یعنی که یک قبیله قوی داشتن. رکن شدید منظور قبیله محکمه که اون قبیله از من دفاع بکنه در مقابل شما. و به همین دلیل که حتی به پیامبر شعیب هم گفتن که ولولا رحتک لرجمناک، ای شعیب اگر طایفه تو و قبیله تو و حمایت آنها از تو وجود نداشت ما تو را سنگسار میکردیم، با کوبیدن سنگ تو را میکشتیم. همه مخالفین پیامبران قصد کشتن پیامبران را داشتند، ولی همه پیامبران از حمایت قبیله‌ای برخوردار بودند و نمیشد، یعنی قبیله های دیگر توانایی درگیری با آن قبیله‌ای که پیامبر از آنها برانگیخته بود را در جامعه نداشتند. جنگ داخلی ایجاد میشد، آشوب به پا میشد و ضررهای آن به مراتب بیشتر از تحمل کردن آن شخصیت بود. و همین مسئله در مورد پیامبر هم وجود داشت. بنو هاشم به جز ابولهب که دیگه واقعا این انسان وضعیتش خراب بود، تا اینکه حتی سوره اینی در قرآن در شأن او نازل شده، تبت یدا ابولهب و تبت یدا ابی لهب و تب، فقط این شخص بود که با پیامبر دشمنی از بین قبیله بنو هاشم. گفتن اگر چنینه، اگر مسئله این گونه است، پس ما بیاییم چیکار بکنیم، وارد یک مرحله دیگه بشیم، یک کار دیگه انجام بدیم. اون کار دیگه چیه؟ فکر کردن چیکار بکنیم چیکار نکنیم، راه های ممکن رو گذاشتن روی میز، بررسی کردن، گفتن بهترین راه حل اینه که ما با بنو هاشم و بنو مطلب که هر دو فرزندان عبد مناف هستن با اینها قطع رابطه بکنیم، قطع رابطه اقتصادی و خیشاوندی، نه چیزی به آنها بفروشیم، نه چیزی از آنها بخریم، نه با آنها صحبت بکنیم، نه با آنها ازدواج بکنیم، یعنی نه دختر به آنها بدیم نه دختر از آنها بگیریم. با این وجود که این دو قبیله بنو مطلب و بنو هاشم از بزرگترین قبیله های موجود در مکه بودن که هر شخصی آرزو میکرد که با آنها وصلت بکنه و ازدواج بکنه. گفتن همه چی رو به هم میزنیم، حالا که اینها دست از دفاع از پیامبر و حمایت از پیامبر بر نمیدارن، همه قبیله های دیگر ما هم جمع میشیم، متحد میشیم، بنی مخزومش و بنی عدیش و بنی تیمش و همه بنی زهره و بنی کلاب، همه کسانی که در مکه بودن از دیگر قبایل قریش با هم متحد میشیم بر علیه این دو قبیله، قطع رابطه میکنیم. چیکار میکنن؟ یعنی از یک سلاح سیاسی استفاده میکنیم بر علیه اینها. خب اینا مجبور شدن رفتن، البته این قطعنامه رو نوشتن، قطعنامه بود دیگه، حالا مثل سازمان ملل امروز، رفتن توی خیف بنی کنانه جمع شدن، اونجا یک کاتبی هم آوردن، این قطعنامه رو نوشتن و تمام این بندها رو در آن قید کردن که هیچ کس حق خرید و فروش با اینها نداره، حق صحبت کردن با اینها نداره و بعد اینا طرد بشن و بهشون محل گذاشته نشه و زیر فشار باشن و اونها رو حتی از لحاظ مکانی هم وارد یک دره کردن به نام شهد ابی طالب، معروف بود به شعب ابو طالب، شعب یعنی دره. و این ماجرا مشهوره، همه هم شنیدن و در کتاب‌های دبستان و تاریخ همیشه ذکر میشه. از آغاز سال هفتم هجری تمام اعضای بنو هاشم، اعضای قبیله بنو هاشم و بنو مطلب همه را وارد شعب ابو طالب کردن، زن و مرد و بزرگ و کوچک و پیرمرد و پیرزن، همشون بردن داخل این شعب کردن، این دره کردن، فقط ابو لهب نرفت همونطور که گفتیم و باهاشون قطع رابطه کردن و هر قافله‌ای که قافله تجارتی که از یمن و از شام کالاهای غذایی و معیشتی برای اهل مکه می آورد، بقیه قبایل عرب سری می رفتن تمام این اجناس را می خریدن تا فرصتی برای بنو هاشم و بنو مطلب باقی نماند که بخوان چیزی از آنها بخرن. فشار اقتصادی شدید، اینقدر این فشار شدید بود که مردم مجبور شدن برگ درخت بخورن، مجبور شدن پوست حیوانات مرده را بخورن، هیچی نبود. و عجیب اینجاست که انسانهای کافر و مشرک از این دو قبیله، کسانی که به پیامبر ایمان نداشتن، پای این مسئله در کنار پیامبر ایستادن، تمام این سختی ها را به جان خریدن. خیلی عجیبه امروزه انسان‌هایی که ادعای ایمان دارن یک ذره فشار اقتصادی وارد میشه سریع دین رو رها میکنن، ولی اونجا کافرش و مشرکش به خاطر پیامبر، به خاطر محمد بن عبدالله که بهش ایمان نداره، 3 سال ایستادگی کرد، از آغاز سال 7 هجری تا سال 10 هجری، 7 و 8 و 9، سه سال تمام در شعب ابو طالب تحمل کردن تمام این سختی ها را، در حالی که بقیه قبائل عرب در مکه از بهترین زندگی برخوردار بودن، میخوردن، میآشامیدن. ولی همونطور که گفتم مسلمان های آنها بر اساس سبب ایمانی در کنار پیامبر ایستادن، کفار و مشرک آنها بر اساس مسائل قبیلهی پای پیامبر ایستادن. و این میشه همان قدرت و همان حمایت قبیلهی که پروردگار برای پیامبران قرار میداد. حبل من الناس، یعنی اینکه یک انسان دعوتگر، یک انسانی که قرار اصلاحات در جامعه ایجاد بکنه، اگر پشتوانه مردمی و حمایت مردمی نداشته باشه گم میشه، دعوتش راهی به جایی نخواهد برد. و باید حمایت مردمی برای اشخاص دعوتگر وجود داشته باشه. این مسائل در قرآن به بفور یافت میشه و وجود داره. یک شخص تنها در جامعه چه کار میتونه بکنه؟ ولی شخص پیامبر، اشخاصی مانند ابو طالب و حمزه و عمر و دیگران در کنارش ایستادن و توانست در مقابل تمام توطئه های کفار قریش پیروز بشه. آنها نتوانستن گزندی به پیامبر وارد بکنن. به هر حال این اوضاع سخت سه سال تمام ادامه پیدا کرد و گفتیم وضعیت به جای رسید که دیگه مردم در اثر گرسنگی دچار ضعف شدید شدن. حتی خود شخص ابو طالب با وجودی که چیزی حدود 80 سال از عمرش می‌گذشت، بزرگترین ضعفی که بر او وارد شد و بدنش شکسته شد تقریبا و استخوانش اصطلاحا میگن پوک شد، در اثر گرسنگی چیزی نبود بخورن، در این 3 سال بر ابو طالب وارد شد و بسیار ضعیف شد و دیگه نمیتونست مثل گذشته با قدرت تمام از پیامبر دفاع بکنه. خب ابو طالب و یا بهتر بگم بنو هاشم و بنو مطلب کوتاه نیومدن، گفتن ما تا آخر نیست، هر کاری میخواید بکنید، ما محمد را رها نمی کنیم. برای ما ننگه که فردا بگن بنو هاشم اومدن محمد بن عبدالله رو خار و ذلیل کردن، ما هرگز این ننگی را نمیخوایم. ایستاد تا اینکه تقدیر الهی بر این شد که شخصی به نام هشام ابن عمر ابن عامر ابن لؤی، بعد از گذشت 3 سال و بعد از دیدن اینکه تمام قبیله های قریش در ناز و نعمت هستند، جز این دو قبیله در سختی شدید دارن زندگی میکنن، با خود گفت که این عدل نیست، این انصاف نیست که ما بر این مسئله ساکت بمانیم. همینطور تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ زن و بچه در آنجا گرفتار هستن، پیرمرد و پیرزن در آنجا گرفتار هستن. این شخص آمد نزد زهیر ابن ابی امیه، یکی دیگر از اشخاص سرشناس قریش، گفت که ای زهیر، خجالت نمیکشی؟ در ناز و نعمت زندگی میکنی، میخوری، میآشامی، میپوشی و بنو هاشم و بنو مطلب در این وضعیت در شعب ابو طالب زندگی میکنند؟ یعنی غیرت او را تحریک کرد با این جمله. گفت وای بر تو ای هشام، من به تنهایی چی کار میتونم بکنم در مقابل سران قریش؟ یک نفر چی کار میتونه بکنه؟ چون نمیتونم این قطعنامه را نقض بکنم. اگر یه نفر دیگه با هم بود شاید میتونستم. گفت من با هاتم. گفت نه، دو نفرم نمیشه، برو یه نفر دیگه پیدا کن. گفت اگر یه نفر دیگه آوردم سعی و تلاش خواهیم کرد که این عدنامه را بشکنیم؟ گفت بله. رفت سراغ مطعم ابن عدی. مطعم هم یکی از سران سرشناس قریش بود. بهش گفت ای مطعم، همون گونه که غیرت زهیر ابن ابی امیه را تحریک کرد، غیرت مطعم ابن عدی را نیز تحریک کرد. گفت ای مطعم، خجالت نمی کشی؟ از قریش هستی و بنو هاشم که بهترین قبیله قریشه و بنو مطلب دو قبیله از فرزندان عبد مناف، این گونه در شعب ابی طالب زندگی بکنن؟ و تو در ناز و نعمت باشی و دیگران و دیگر قبیله ها در ناز و نعمت باشن، عیب نیست، ننگ نیست که زن و فرزند و کوچک و بزرگ در این دره 3 سال گرسنگی میکشن. کجاست اون آوازه ای که قریش از خود به جا گذاشته بود که به مردم غذا میدن و نیکوکار هستن و احسان میکنن، برای خودشون این کار را انجام نمیدن، برای دیگران انجام میدن؟ مطعم گفت اگر یه نفر دیگه باشه من هستم. گفت من با هاتم زهیر ابن ابی امیه هم هست. گفت نه، یک نفر چهارم هم پیدا کن. هشام ابن عمرو رفت سراغ ابوالبختری، با ابوالبختری هم که یک دیگر از سران بود صحبت کرد و باز غیرت او را تحریک کرد و گفت اگر چند نفر باشیم من هستم. خلاصه این 4 نفر رفتن و هم دیگه مشورت کردن، گفتن باید این قطعنامه نقض بشه و باطل بشه. اولین کسی که وارد مجلس قریش شد و این موضوع را مطرح کرد زهیر بود. زهیر ابن ابی امیه سخن گفت، گفت که این قطعنامه ظالمانه است و ما راضی نیستیم و من راضی نیستم که بنو هاشم و بنو مطلب در این وضعیت در شیب ابو طالب زندگی بکنه. ابو جهل برا فاصله موضع‌گیری کرد، گفت غلط کردی، تو که باشی که بخوای بر یک قطعنامه ای که حالا شورای ملل کفار قریش تهیه کردن بخوای قد علم بکنی. مطعم ابن عدی جواب داد، گفت تو دروغ میگی، تو غلط کردی ابو جهل، بلکه من هم راضی نیستم. نه اینکه فقط زهر راضی نباشه، منم به این قطعنامه راضی نیستم. گفت شماها را چی شده؟ چه بلای سرتون اومده؟ از این بعد دوباره هشام ابن عمرو بلند شد، چهارمی البته ابوالبختری بلند شد. ابوالبختری گفت منم راضی نیستم. شد 3 تا. باز سر و صدا شد، گفت شماها چی تونه نقشه‌ای کشیدید؟ دیشب با هم جای جمع شدید. اینجا بود که آخرین نفر، یعنی 4مین نفر، هشام ابن عمرو که محرک اصلی این مسئله بود بلند شد، گفت منم راضی نیستم. کی گفته این قطعنامه نوشته بشه؟ آنم بر علیه قوال خودمون. سر و صدا بلند شد و گفتن ما این قطعنامه رو باطل میکنیم. ابو طالب در این مجلس حضور داشت، یعنی از شعبش خارج شده بود بر اساس وحی که به پیامبر شده بود. پیامبر عموی خود را باخبر ساخته بود که کفار فردا جمع میشن برای نقض این قضیه. پیامبر از خبری بهش نرسیده بود، کسی به پیامبر نگفته بود، ولی وحی آمده بود. به عمویش گفت برو در مجلس قریش شرکت بکن و این مسئله رو خواهی دید. ابو طالب گفت که ببینید این قطعنامه ظالمانه است و ما 3 سال پا این مسئله ایستادیم و اگر میخواید باور بکنید، برادرزاده من گفته این قطعنامه‌ای که شما ظالمانه نوشتید و در وسط کعبه آویزان کردید که کسی به آن دست نزنه، موریانه آمده تمام این عدنامه رو خورده، مگر جاهایی که نام الله متعال نمیشه همه رو خورده و ما که خبر نداریم، کعبه هم که برای ما باز نمی کنید بریم ببینیم. اگر این خبری که من دارم به شما میگم راست باشه، شما دست از برادرزاده من بردارید و ما را از این حصار اقتصادی بیرون بیارید، و اگر دروغ باشه ما دست از سرمون برمیداریم. گفتن حرفی زدی منصفانه، کلید را آوردن، در کعبه را باز کردن، عدنامه را آوردن، دیدن بله عدنامه خورده شده توسط موریانه، فقط جاهایی که نام الله متعال نمیشه شده باقی مانده. به این شکل این قطعنامه باطل شد و ابو طالب و بنو هاشم و بنو مطلب توانستند بعد از گذشت 3 سال از این حصار اقتصادی بیرون بیان. آن حصاری که کمتر کسی میتونه اونو تحمل بکنه، خیلی سخته. ما الان داریم این مسئله رو با زبان بازگو میکنیم، بازگو کردن یک مسئله با زبان خیلی راحته تا این که انسان در اون وضعیت قرار بگیره و بازم میگیم انسان اینجا درس عبرت بگیره. کفار خواهد پیامبر در این مسئله ایستادن، حاضر شدن برگ درخت بخورن، برگ اون درخت هایی که قابل خوردن نیست، از آن تغذیه بکنن ولی پیامبر را رها نکنن. ولی امروز چه برای بسر جامعه ما و امت ما آمد؟ به چه بهانه‌ای دارن از دین فرار میکنن و با دین میستیزن میجنگن؟ خیلی عجیبه واقعا. انسان وقتی از توفیق الهی محروم باشه دیگه همه چی را از دست میبینه و نادیده میبینه. یک مسئله دیگری که در کنار این موضوع قابل اهمیت ذکر بشه اینه که مسئله تحریم های اقتصادی و تأثیر آن و جایگاه آن آیا میشه به کار برد یا نمیشه به کار برد؟ قطعا تحریم های اقتصادی زور خودشو میزنه و یک امت رو به نابودی میکشونه. و چه خوبه که ما اگر قدرت رویارویی با دشمنان خود نداریم، حداقل آن کسانی که با ما سر دشمنی شدید دارن کالاهای آنها رو تحریم بکنیم تا وقتی که جایگزین آن وجود داره. بله بعضی ها میگن که تحریم مسائل اقتصادی جایی در دین اسلام نداره و پیامبر با یهود مدینه که دشمنان پیامبر بودن خرید و فروش میکرده، بعد آنها شمشیر میخریده، سپر میخریده، کلاه خود و زره میخریده، باشون معامله تجارتی داشته. میگیم بله درسته، ولی جایگزین نبوده. پیامبر راه دومی نداشته. اگر مسلمان ها در آن دوره شمشیر ساز بودن و سپر ساز بودن، پیامبر از مسلمان ها میخرید. وقتی ما کالای بدیل در جامعه داریم، چرا بیریم کالاهایی بخریم که دشمنان ما میسازن و با خرید کالاهای آنها آنها را تقویت بکنیم بر علیه خودمون؟ چه انسان عاقلی این کار را انجام میده؟ مگر همین کفار قریش نبودن که با این فشار اقتصادی میخواستن که پیامبر را از دعوتش باز دارن؟ مگر امروزه در جهان کنونی ما و اون دولت‌های استکباری که در جهان وجود دارن با تحریم‌های اقتصادی دولت‌های مخالف خود را تضعیف نمی‌کنن و فشار بر آنها وارد نمی‌کنن؟ آنم فشاری که به مراتب از جنگ و نبرد و توپ و تانک و گلوله ممکنه تأثیرش بیشتر و خطرناک‌تر باشه. چجور برای اونها این مسائل جوابگو هست و پاسخ میده و برای ما جایز نیست؟ ما هم استفاده میکنیم. یعنی عقل اقتضا میکنه که شما تا زمانی که کالای بدیل داری آن هم به قیمت ارزانتر، شاید با همون کیفیت، حالا با اون کیفیت نباشه ولی به هر حال بدم نیست، کار تو رواج میده، خود چرا برم پولم و بریزم تو جیب کسی که با من سر جنگ داره؟ عقل انسان کجاست؟ این مسئله هم در حال تأثیر خودشو داره و چه خوبه که انسان‌ها از این مسائل درس عبرت بگیرن. مخالفین ما بر علیه ما دارن تحریم‌های اقتصادی به کار می‌برن و ما را از پا در میارن و ما در مقابل نشستیم نگاه میکنیم، میگیم نه اشکال نداره، بریم کالاهای کسانی رو بخریم که با ما سر جنگ دارن و میخوان ما رو نابود بکنن و به دنبال این هستیم. به این اندازه در این جلسه بسنده نمی‌کنیم و انشالله در جلسه بعد به برخی از حوادث مهم دیگر سال دهم هجری، یعنی مال سال 7 و 8 و 9، همش همین تحریم اقتصادی بود و البته در کنار آن آن مسائل دیگری که به تبع آیات نازل میشد در اینکه بت پرستی نکنید، یک تا پرست باشید و کسانی دیگری که مسلمان شدن، این دیگه در همه سالها مشترک بود. آخر ما داریم حوادث بارز هر سال رو بررسی میکنیم، دیگه مسائل تکراری رو بازو نمیکنیم تا اینکه در جلسه بعد انشاءالله میپردازیم به وفات ابو طالب و وفات خدیجه ام المؤمنین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم که هر دو در سال دهم هجری رخ داد بعد از خروج از این حصار اقتصادی، یعنی شعب ابی طالب این اتفاق افتاد و پیامبر حمایت خود را از دست داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.